أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. خب اشکال نداره. بحث وضعمون به پایان رسید. فقط من یک نکته در پایان بحث وضع عرض کنم که این نگاهی که ما خوندیم محصول اصول نجف هست. بعد از البته قبلا هم در بحث صاحب معالی هم صاحب اصول اینها بوده، ولی عمدش مال بعد آخونده و یه نگاه کاملا عقلی به مسئله وضع. شاید بشه نگاه دیگری به مسئله وضع داشت و از اون منظر کلن سرنوشت بحث وضع متفاوت میشه. مثلا ما یکی از اقسامی که اینجا مستحیل دونستیمش، گفتیم امکان نداره که بخواد محقق بشه، قسم رابع بود. اگه با نگاه دیگری نگاه کنیم به وضع، مسئله عوض میشه و شاید به این نتیجه برسیم که اکثر اوضاع ما، اکثر وضعها، اکثر وضعها از همین قبیل قسم رابع. یعنی همین قسم رابعی که اینجا گفتیم خواسته میتونه وجه عام بشه و خواسته میتونه عام رو برای ما بیاره، شاید با یک تعبیرهای دیگه‌ای و با یک توضیحات دیگه‌ای بیان شه برسیم که نه، اتفاقا وضع خاصه و موضوع الله عام عموما. یعنی خیلی از اوقات ما برای یه چیزی که مثلا اولین باری که یه نفر اسمو میبینه، یه نفر مثلا چه میدونم برای درشکه یه اسم میگه درشکه، مثلا ماشینو میگه ماشین، برای همون موجود مشخصی که روبروشه داره وضع میکنه، ولی با الغاء خصوصیات این که بتونه عام هم بشه. و بعد وقتی که ماشین های دیگر رو میبینه، سامه انواع اقسام اونها رو، دیگه خدمت شما که عرض کنم هیچ وقت وضع جدیدی هم نمیکنه و همون وضع اول برای اینها کافیه. حالا این بحث دیگه است. مرحوم امام داره، ایشون معتقده که قسم رابع هم درسته و هم اکثر وضع ها از قسم رابع هم. شاید در قسم اول تردید کنه ایشون که اصلا قسم اول محقق میشه یا نه، و به این شکل خود مرحوم آقای طباطبایی هم در المیزان یه در مقدمه المیزان هست، اگر ببینید ایشون یه مبنایی داره در وضع لغات به عنوان مبنای روح المعنا، و در اون مبنا که خیلی شبیه و نزدیک به نگاه مرحوم امام هست، باز به چنین وضعی در میاد بحث وضع. و ایشون با اون مبنا بسیاری از مشکلات تفسیری رو حل میکنه، بسیاری از چیزهایی که در قرآن بعضی فکر کردن مجاز یا استعاره است رو استعمال حقیقی میکنه. و میخوام بگم که راه تحقیق بعد از این بازه، به شرطی که متقدمون به طرفه ها رو فهمیده باشید. کل بخشی از مباحثی که ما در مقدمات اصول میخونیم باید ببینیم، مخصوصا بحث وضع چقدر ثمره فقهی داره. فقهی ها ثمراتی که داره. عموم کار الان میخوام عرض کنم، عموم بحث برای اونهایی که از وضع بحث کردن، سلام علیکم احمد، عموم هدف برای اونها این بوده که استعمال حقیقی رو بتونن کمکاش کنن در مقابل استعمال مجازی. برای همین اومدن قبل از بحث استعمال بحث وضع رو مطرح کردن که سازنده استعمالات بعدیه. دلیل بحث از وضع این بود. نه نظرشون نیست، برای همین تقریری که من مزفر کرده اینجا نمیتونه تقریر آخون باشه، چون تصریح میکنه که غایت در وضع دخیل نیست. بله، این اشکالات به آخون وارد نیست که به اصول فقه، و آخون نکات دیگه گفته و مزفر اونها رو نگفته در رد قسم سالس، که حالا اون دیگه برای کفایه اینجا. خب یه بار دیگه میخوام
آموز خاص رو بزنیم
جا نمیفته.
آموز رو بزنیم توی خودمون رو بزنیم، من یه حرف
مثلا
مثلا خاصش چیه؟
اولا متقابل و طرفی ها رو نوشتی؟ دیشب کاراتون سنگین بود.
بله.
این چی غلط؟ اشکال نداره، اصلا غلط می‌نویسید. این چیزی که من می‌خواستم 4 خط بود. بیشتر نه، نمی‌خواستم با 4 خط جمع می‌شد. سید. نه، من نگفتم اینو ترجمه کنید. گفتم متقومتان به طرفی ها رو توضیح بدید. یعنی چی؟ تصورش نیاز به کار داشت. آره، ما رو ناامید نکنید از خودتون. خیلی خوب. من بنام بر این نیست که تقریر رو اجبار بکنم بر شما، اما بعضی از جلساتمون بعضی مطالب رو برای اینکه ذهنتون رو چک کنم میگم اینو حتما بنویسید. یکیش مثل دیروز بود، حالا چون اولین بار بود که اجبار کردیم الان گیر نمیدیم، ولی روزای دیگه گفتم حتما بعد روز بعدش ان شاء الله. بله، همه نوشتن الحمدلله. خیلی خوب. حالا با این نگاه اونجا عام همون معنای ابتداییت بود، خاص چیه؟ همون من سرتو من البصره. الان شما میگه بگید من از حجره به مدرسه اومدم، همین ازه، این ازه رابطه شماست و اون حجره، یه رابطه خاص محقق متشخص خارجی. آره دیگه، آها احسنت، ایشون میگه داریم مصداقی بحث میکنیم، تمام دعوا سر همینه دیگه. چون نمیتونیم برای هر مصداقی بخوایم وضع خاص بکنیم، یه عنوانی درست کردیم که بر این مصداق اومدن شما، مصداق اومدنهای شما روزهای قبل، مصداق ازهای آینده، ازهای گذشته و ازهای الان بر همشون صادق باشه. اما مظفر چی فرمود؟ گفت ببین، شما از حجره آمدی، یک، از کلاس رفتی، دو، 20 نفر دیگه از حجره آمدن، 22 دونه دارن میرن، 42 هی ضرب کن کل عالم. هر کدوم از اینها، ببینید عرض کردم، هر بار طرفین عوض بشن رفت عوض یه چیز دیگه ای میشه. خب حالا من چطور اینو تفهیم و تفهم کنم؟ من که نمیتونم برای همه اینا وضع کنم، ما بالاتر از اینم گفتیم، من که نمیتونم این رو خودم تصور کنم و برای چیزی وضع کنم. آقای مظفر میفهمد راهش اینه، یه مفهوم عام استفاده کنیم در بیاریم، اون مفهوم عام رو مشیر کنیم به این مصادیق متعدد، و لفظ من رو برای اون مفهوم عامی که مشیره به این هاست وضع کنیم. رفت
من با رفت،
بله، ازا هیئت فعل هم همینه دیگه، من اشاره میرسیم بعد از گردم، هیئات هم همینه، هیئت جمله اسمی هم همینه. خوب فهمیدیم، بله بله، شاید قسم ثالث بشن غیر از اسما، افعال هم ببینید، اسما موصول اشاره و ضمایر اینو گفتیم، یه چیزای مضافه اشاره نکردم، اونم فعله، فعل ترکیبش چی میشه؟ شاید همین بشه، بله، وقت به قول شما وقتی اطرافش فرق کنن فرق میکنه. و ببینید چطوریه وضع فعل چگونه است، سوالی است. پس متوجه شدید؟ پس این ازها اینا متشخصن، چون وضع برای هر کدومشون ممکن نیست، برای همشون من یه عنوان عامی پیدا میکنم که بتونم اشاره کنم. جانم تشخص یعنی خارجیت داشتن، همین، یعنی موجودیت خارجی. نه، اگه تقوم فهمیده باشی دیگه نباید اینو بگی. ببین تقوم یعنی چی؟ یعنی تو شناسنامه من فی نوشته آقای امامی و دار، این دار، این دار. خب این شناسنامه هر کدوم از اینا برن عوض میشه، این عوض شدن اسمش همونی که من گفتم میشه یه وجود دیگر. خب این مثلا اینا وقت اینجا بودن، خب گرما، من مثلا خیلی دوست دارم خیلی میتونه باشه، خیلی چیزا
میتونه،
خب
این گرما رو میتونه یا بیا
خب
یعنی حتما باشه،
خب
اما این گرما که سلطنت رو
گرمای بدن من با گرمای بدن شما فرق میکنه، اینا هر کدومشون یه کیفن، عارض بر یه وجودن، او عارض بر یه وجود دیگه است. حالا فرق گرما، بله فرق گرما و وجود رابطه چیه؟
گرما وجود فی نفسه داره، یک نفسانی عرض. وجود رابط در این حد هم نمیتونیم تصورش کنیم. شما گرما رو میتونیم به عنوان حرارت که نه کیف نفسانی، یک کیف خاصه در ذهنتون تصور کنیم. اما وجود رابط همیشه با طرفین میشه. در چی مشترکه؟ در اینکه هر دو خارجیه. این انسان زید خارجی غیر از بکره، گرچه در انسانیت مشترک. اینا بیم بشون که وجودات متشخص خارجی. حالا وجود رابط از این هم اوضاعش خلاصه اون ورتره. چرا؟ چون اساساً خودش مستقلاً قابل تصور نیست. لذا منظورمون از تشخص چیه؟ وجود خارجی. منظورمون از تباین این دوتا وجود با هم چیه؟ اینه که هر وقت طرفین عوض بشن یک وجود میاد. این وجود رابط یه چیزه، این وجود رابط یه چیزه. من با عنوان وجود رابط از اون حکایت جانم.
این
چیزی
که از
تباین میشه به طرفی هست. در میاد. چون وقتی میگیم متقوم یعنی فانی در طرف، این طرفین توش مؤثره. هر کدوم از طرف‌ها رو عوض کنیم این نیست. ببینید آیا ما این دیگه این نیست، این وجود رابط دیگه این وجود رابط نیست. علت منحصره، علت خدمت شما که از کنم ناقصه وقتی کنار هم، علت های مختلف وقتی جدا جدای گرمای تولید میکنن، اون گرما گفتم غیر از اون گرمای نیست. اما فرق اینها با هم چیه؟ گرما اصلا مثال ما نیست، چون وجود رابط نیست. با اینکه خود گرما هم توی مثالی هم که بهتون زدم، خود گرما هم گرمایی که الان از یه بخاری تولید میشه غیر از گرمایی که از یه بخاری دیگه تو حجره شما تولید میشه. و دیگه شدی من به همشون میگم گرما، میگم همونطوری که با آقای خلیلی و خود پردوش میگم انسان. من تو مراجعه کردی برای کلیه برنامه محمد چون هم اجرا دادیم میگه برای همین که اینه حل بشه دیگه. اونجای مزفر چی فهمود؟ گفت الحرف لا یخبرن. میگم نمیگه حرف نمیشه ازش خبر، پس چرا مبتدا خبریش کردی؟ این لا یخبرن خودش خبر، این میشه تناقض. و چطوری حلش کرد؟ آیا زنده بودی؟ آفرین. هم در اولی شایع، هم در شایع ناظر به مصادیق بود، هم در اول ناظر به مفاهیم بود. خب حالا یک کم اونجا رو دوباره ببین، من دوباره در خدمت بعد اون که تو منطقه لزوماً اون که تو فلسفه هست. بله اونجا رو بخونید. خب یک راه نمایی میکنم کلی و فرد در ماهیت و ذات مشترکه. عنوان ما اول اینطور نیستم ولی مال فلسفتون حتی اینجا تو اجتماع رو نهی بدطور باش درگیری میشم. اما رو اونجاست. بله ابتدایت از نوع عنوان ما اولنه. چرا؟ چون اصلا اون ذاتی نداره که با این عنوان بخواد مشترک بشه. جان نه بله قضیه دفتر استعمال امروز قرار باز شد.
خب
بله.
اولا که این دلالت بیرون لفظ معنا دلالت ذهنیه. خب شکل خارج چی باید این لفظ معنا هر دو رو بشه تصور بشه.
پس یکم صبر کن که برسیم به بحث از دلالت تابعه للاراده. من مظفر به این دلالت نمیگم.
سوال دیگه که ما توی بعد مثلا میگیم که معنی حرفی مستقلا تصور نمیشه.
بله.
چش باید آخر مثلا تصورش ما با طرفینش
تصورش کنیم بعد بیمش داشت. آقای مظفر که جواب اینو داد. به فرض بتونیم با طرفین تصورش کنیم، ایشون میگه اینقدر کثرت دارند که نمیتونیم برای همشون بس کنیم. ما چی گفتیم؟ حرفی که ما میذارم مظفر نفهمید. این پس حرف آقای مظفر میگه باشه با طرفینم قیام در ضمن قیام و زید. خب یه فیه. امامی و داری یه فیه. آقای خلیلی و اینا همشون یه چیز آقای فیاضی یه فیه. اما فرق می‌کنه. برای صدها میلیارد که نمیتونیم هر بار بحث کنیم. یک دو ما گفتیم اون باز به درد نمیخوره. من قرار برای خود او رابطه بحث کنم. اینم که در ضمن طرفین میاد به چنگ من میاد در واقع طرفین دارن میان. من باز نمیتونم خودشو پیرایش کنم و برای خودش بحث کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوالاتون خوب هستن؟
با سوالا با تحلیل ننوشتن و ناراحت شدن سوالا خوشحال. حتی به قول سید
جواد همه نوشتم.
خیلی خوب، و ما هم واقعا همین به نظرمون همه نوشتم. از امروز انشاءالله دوستان وارد یک فاز دیگه ای از بحث میشیم که کاملا دفترش از فاز قبلی جداست. بسیاری از مشکلاتی که توی فقه اصول در فهم بعضی از مطالب به وجود اومده به خاطر خلط این دو تاست. ما اینجای بحثمون، البته باز دوباره سراغ وضع میریم از حیث لفظ، ولی الان توی چند مطلب اون سراغون نمیریم. ما یک بار در مقام واضع داریم بحث میکنیم که پیوند میزنند لفظی رو به معنا، پیوند لفظی به معنا. مقامش مقام استفاده نیست، مقامش مقام افاده معنا نیست، اصلا تو اون مقام نیست. مقامش مقام تصدیق نیست، مقامش مقام ساختن تصورهای مختلف. یعنی پیوند مثلا زید با اون تصویر ذهنی، دیوار با اون تصویر ذهنی فلان، نه اینکه استفاده کنه دیوار فلان است، زید اینطور است، آنطور است، اون مال مقام وزن. اما یه دفتر دیگری اینجا باز میشه، یه مقام دیگه اینجا باز میشه به نام مقام استعمال. در مقام استعمال ما دیگه فقط توی فاز پیوند زدن یه لفظه معنا نیست، ما اینجا دیگه میریم توی مقام تفهیم و چی؟ تفهم. یعنی میخوایم به واسطه اون الفاظی که پیش از این وضع شده اند و حتی وضعهایی که صورت نگرفته و استعمالهایی که تابع وضع نیست و بخوریم هم توضیح دارم، شروع کنیم به افاده معنا. غرضمون چیه؟ اینی که مراد درونی خود را به مخاطب چی؟ منتقل. میخوام بگم برو آب بیار، به جای اینکه دستش رو بگیرم ببرش تو پای آب خوری، دیوانم بدم دستش بگم با این حالات بهش بفهمونم، میگم برو آب بیار. لفظ رو استخدام میکنم برای نشان دادن منویات درونی. رو این فکر کنید اساسا چرا حرف میزنیم؟ این صحبته برای اینی که اون چیزی که در ذهن و قلب من، ذهن و ضمیر من داره میگذره رو شما بتونید دریافت کنید، قرار بدم در ذهن و ضمیر شما و شما هم در مورد من به همین شکل. به همین دلیل ما در مقام استعمال دنبال تفهیم و تفهمیم، فلذا مقاممون عموماً تصدیقه. حالا این عموماً‌ش هم عرض میکنم، یعنی ما اینجا میخواییم از الفاظمون استفاده کنیم برای افاده معانی، یعنی که چیزی منتقل کنیم، مفهوم درون خودمون رو بتونیم به طرف مخاطبمون و طرف مقابلمون منتقل کنیم. لذا احکام این باب به طور کلی با احکام این باب بله متفاوته. لذا شما توی الموجز یا الاساس که خونده باشید، وقتی بعد از وضع و استعمال سراغ علامات رفتید، دو مدل علامات داشت. یه علامات الحقیقت و المجاز، یکی هم علامات چی؟ ظهور، امارات مراد جدی، اصالت و ظهور، اصالت و العموم، یه بهش میگفتن اصول لفظیه. اصالت و ظهور یه کار داشت، تبادر کار دیگه داشت. تبادر متکفل اینجا بود، اصالت و ظهور متکفل، حالا به اینا میرسیم، یادآوری میکنم چیزایی که خونده بود اینجا. پس ما وارد یه فازی میشیم که کلن با فاز بحث قبلی متفاوت، وادی استعمال. لذا باید احکامش رو مواظب باشیم با هم خلط نشن، غرض هر کدوم رو متوجه شیم، ارتباطشون رو بتونیم درک کنیم و قواعد هر کدوم رو به دست بیاریم. در استعمال که موضوع بحث الانمونه، گاهی استعمال ما، یعنی استعمال الفاظ از جانب ما، فی ما وضع علیه یعنی تابع واضح این در استعمال. گاهی چی؟ فی غیر ماخوذ علیه، یعنی تابع واضح که نیستیم در اون استعمال. به این گفتن استعمال حقیقی، به این گفتن استعمال مجازی. یه استعمال دیگه هم داریم که از پاک در مرحله استعمال بگذاریم، با توجه به داشته هایی که تو باب وضع داشتیم، وقتی که پا میگذاریم اینجا متوجه میشیم که بشر برای این غرض ابزارهای مختلفی رو به کار میگیره. برای اینکه برسه به نتیجه تفهیم متفهم مختلف ابزار به کار میگیره. باز برای اصول فلسفه که احیانا نیورده، جلسش نبود تو مدرسه به نظرم هست. ابزارهای مختلفی به کار میگیره. این ابزارهای مختلف دوستان هر کدومشون به یه نحوی این غرضی که ما اینجا داریم در پیدا بکنم، بله سجل دوم، بله نه همشو که خیلی نگفتم، همشو گفتم چند صفحه اول عبارات علامه تصریح کردم، ببین همشو که خیلی مفصل کارم داره اونا. بله خب چی میخواییم از تفهیم متفهم؟ اون بارم خیلی برم از کردم. ما میخواییم که مراد ما رو متکلم چکار کنه؟ دریافت کنه. ما از این تفهیم متفهم دنبال اثر در مخاطب میگردیم، میخواییم او متوجه و ملتفت اون چیزی بشه که ما از قلب خودمون میخواییم صادر کنیم. اما گاهی این اثر رو نمیخوام همینطوری عادی به وجودش منتقل کنیم، گاهی میخوایم این اثر رو ده ریشتر کنیم، بریزیم تو وجودش، میخوایم به اشک درش بیاریم، به خنده درش بیاریم، بترسونیمش، تهییجش کنیم، درست؟ اعتماد به نفسشو بالا ببریم، اعتماد به نفسشو نابود کنیم. اینجاست که تفنن و متفاوت بودن در مدل‌های گفتاری به کار بشر میاد و مسئله استعمال فی غیر ماخوذ علیه پررنگ میشه. استعمال فی ماخوذ علیه که همینطور عادی صحبت کردن، اما بشر دیده، دوستان ببینید ما داریم تحلیل پسینی میکنیم، یعنی چی؟ بشر یه کارهایی کرده، ما داریم تحلیلش میکنیم، نه اینکه روز اول بشر منتظر بود خب لطفا استعمال فی غیر ماخوذ علیه برای ما توضیح بده که بریم استعمالش کنیم. نه، اینا رو انجام داده، وضع و اسمش رو انجام داده. ما داریم عقلا شناسی میکنیم، داریم عرف شناسی میکنیم. یه پرانتز هم بگم که داریم جای دیگه نیفتیم، همین را چرا داریم انجام میدیم؟ با بحث جلسه اول هم بگیم چون دنبال مسیریم تا خدا، و اون مسیر اون چیزی که امروز برای ما مونده چیه؟ متن آفر کتاب سنت. چون با متن و تخاطب سر و کار ده، من اینا رو بفهمیم، ما رو بعدا ببینید چقدر در قرآن اینا مهم میشه. خب گاهی فرد، گاهی ما عقلا میخوان این معنا رو با صد ریشتر منتقل بکنن به وجود اون فرد. اینجاست که میرن دنبال مدل هایی از کلام که این اثر رو شدت بده در وجود طرف مقابلشون، قوه واهمش رو تقویت کنه، قلقلک بده، و او با مجموعه تصوراتی که داره یک حالت خیالی بهش دست بده و دیگه حالا وارد عرصه بشه. بهترین، یکی از بهترین توضیحات برای این معنا همین اول مقاله شیش مرحوم علامه طباطبایی. حالا من نخوندم که حالا همشو بخوایم ما بریم بخونیم، فقط در حد اینکه آشنا بشیم. بله، اعتباریات و علوم غیر حقیقیه یا اندیشه های پنداری. حافظ گوید ماهی چطور آسمان ندارد، سروی چطور بوستان ندارد. فردوسی میگوید دو نیزه، دو بازو، دو مرد دلیر، یکی در فردوسی خونا میگن اجدها، اجدها و یکی نرشیر. خب ناچار از این شعرهای بزمی و رزمی تا کنون هزارها شنیده اید که شعرا یک موضوع بزمی را از گل و سبزه و بهار و مطرب و فلان و یا یک موضوع رزمی را از مردان سلحشور یا یک و دلاوران رزمجو و صحنه‌های جنگی با دست مشاطه خیال، مشاطه این آرایشگر آرایش داده و در حجله دل به کرسی مه نشانیدی یا در جلگه هولناک پنداری پیشتازی نمودن. حالا خود ایشون هم با همین ادبیات فرق میزن الان. یعنی زیاد دیدیم که خواستن یا ما رو بترسونن یا احساسات ما رو تحریک کنن شعرا یا ادبا. و البته میدانیم که این سلیقه تنها به شعر و شعرا اختصاص نداره، در نثر هم هست و همه روزه در مفردات و مرکبات معانی با استعاره و تمثیل نمونه های از وی به وجود می آوریم و می دانیم که این کار بیهوده نبوده. می دانیم الکی نیست، این کار بازی نیست، این خیلی مهمه و در بکار بردن این سلیقه و پیمایش این راه غرض و هدفی داریم. اینو باید بفهمیم. و آن همانا تهییج احساسات درونی است که با عمل تشبیه و استعاره به دست می آید و در حقیقت عمل تشبیه منزله یک معادله است که در میان مشبه و مشبه انجام میگه. حالا من نمیخوام اینها رو با اون بله توضیح بگم خدمت شما که عرض کنم، بعدشون مثال میزنم و اینها. آها بذار این مثالم بخونم که خوبه. مثلا رخسار ماه را تصور نموده و احساس درونی تازه را به روی احساس مهرامیزی که نسبت به معشوقه داریم، حالا ما این نگیم نسبت به حضرت عباس داریم، گذاشته به آتش مهر را تیزتر میکنیم. یا اندام مهیب و جرأت و صلابت شیر را اندیشیده و احساسات تازه را به سیمای خیالی مردی جنگجو بار نموده. میگیم شیر آمد، اسدالله الغالب مثلا آمد، بار نموده و موقعیت شجاعتش را در دل تحکیم نماییم. و همچنین عمل استعاره. اکنون دقت کنیم اینجا باشه، مهمترین جمله این قسمت بخش. اکنون اگر دانشمندی که از نقطه نظر واقع بینی به تمیز مطابقت و عدم مطابقت مفاهیم و تشخیص صدق و کذب قضایا میپردازد با این مفاهیم و قضایا استعاری روبرو شود، البته مفردات آنها را غیر مطابق با مصادیق و مرکبات و قضایا آنها را کاذب تشخیص خواهد داد. میگه جاء اسدون، یه دفعه کسی که فقط اهل فلسفه است میگه چی میگه؟ این جملت مطابق با واقع نیست، زیرا مطابق خارجی کلمه شیر جانور درنده می باشد نه انسان، و مطابق واژه ماه کره است آسمانی نه خوب روی زمینی. و به همین قیاس چنان که اگر کلمه شیر یا ماه را بی عنایت مجازی در مورد سنگ به جای واژه سنگ استعمال کنیم غلط خواهد. ایشون میفهمه دیگه یه فیلسوفی بیاد سراغ ما میگه فقط این مدل از صحبت کردنه که چیه؟ مطابق با؟ یعنی چی جا اسد رو نمیدونم رأی تو قمرن فلان اینا یعنی چی؟ معنی نداره که. ولی دانشمند مزبور میگه هر دوشون مطابق با واقع نیست، ولی خودش هم با عنوان احد العقلا میان این دو نوع غلط و دروغ فرقی خواهد دید. زمانی که شیر را به سنگ تشبیه کنی و زمانی که چی؟ یک انسان شجاع سنگ رو به شیر تشبیه کنی، حتی او که میگه هر دوشون که واقعیت ندارن، میگه ولی اینجا که در مورد این مرد به کار بردی، مرد شجاع، نه میشه استعمال درست. من این خیلی حرف مسخره. چرا؟ مثلا بسکتبالیستای ما اومده باشن مثلا قهرمان جهان شده باشن همه هم قد بالای 2 متر، بعد او که میخواد خبر بگه میخواد بگه که مثلا تجلیل کن، میگه سرو قامتان ایران مثلا، بعد اینطوری بگه تیره برق‌های ایران وارد کشور شد مثلا. همه میگیم بابا چته؟ اوضاع تنظیم چی داری میگی؟ بله اگه به بازم شد این قطعی درست بشه تیر برهای یعنی یه حالت مثلا زم میتوشه. اینا تو بلاغت هم باش خیلی کار کرده، خیلی هم مهمه. لذا ما در استعمال گاهی استعمالات فی ما وضع اله داریم، گاهی فی غیر ما وضع اله صحیح داریم، گاهی فی غیر ما وضع اله غلط. ملاک چیه؟ در این حالا ملاک رو با مظفر عرض خواهم کرد که چطوری بهش میرسیم. تمام دعوای ما سر این یک کلمه است. ما میخواییم از تخاطبمون، از تفهیم و تفهممون یک اتفاقی در درون وجود مخاطب بیفته، یا مرتبط این معنایی بشه، یا هیجانی درش به وجود بیاد، یا بترسه، یا مثلا شما الان همینجا پاورقی اینجا رو بخونید، نقل میکنه از یکی از اشعار رودکی رو اگر اشتباه نکنم، بله اون پادشاه که مدت زیادی بله بوی جوی مولیان، بله مدت زیادی بود تو لشکرکشی بود، نمیخواست برگرده به منزل و خانه، هر چی بهش میگفتن نمیرفت، میگن این نشست اونجا شروع کرد خوندن این، بله پرده بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش و دیر زی تا فلان. میگن تا به پایان این رسید شاه تمام استادش رو جمع کرد، تمام لشکر گو برنشید بریم بخارا، برای حاج محسوب همون بیاد بخونه پنج دقیقه، همی آمد ول کن کلاس رو بریم کربلا. واقعی اینها حالا گاهی ما رو به سمت احساسات درست میکشونه، گاهی غلط. اصلا چرا شعر میخونیم تو قضیه عاشورا؟ فقط مقتل رو از رو نمیخونیم. البته بعضی با دومی کارشون حل میشه، بعضی تا شعر رو روزه نباشه نمیشه، بعضی با هم مقتل خواندن بدون شعر و بدون استعاره و مجاز تموم، یعنی همون لطمه‌ای که او بخواه بزنه این میزنه. آدم های ضعیفتر مثل من مثلا، بعد شعر براش بخونی، تصویر کنی کربلا رو، این طوری بود اون طوری بود، بعد صدات سوز داشته باشه، همه اینها رو انجام بدی تا آهنگران باید بیان ای لشکر صاحب زمان شروع کنه خوندن، تا این اثره به وجود. اسلام اینو قبول داره ها، جلد یک آشنایی با قرآن متحریه بدیم در مورد قرآن، ببینید چی میگه در مورد زبان قرآن و فرقش با زبان کتاب‌های علمی. 60-70 صفحه است این کتاب، اگه میخواد قرآن رو بیشتر آشنا بشید خیلی کتاب خوبیه، جلد اول آشنایی با قرآن ایشون. لذا مسئله ما اثر، تمام دعوای ما و تمام دغدغه ما اینه که ما بتونیم از حتی این استعمال فی غیر ما بزنه اثر رو بگیریم. لذا ملاک هم به طور کلی این اثره. ذوق سلیم باید بفهمه که این مدل حرف زدنه اثر داره رو مخاطب، و این مایز استعمال صحیح از استعمال حالا مظفرم خواهد گفت غلط. لذا ما اینجا توی بلاغت وقتی باز کردید اول علم بیان، معانی بیان، اول مجاز، برای مجاز 24 تا بلاغت هم آقای هاشمی رو خوندید، احمد هاشمی 24 تا علاقه برای مجاز گفت، حالا علاقات مشهور و غیر مشهور. توی بعضی از لسان بعضی از ادبا و بلاغیون اینطوری که انگار مجاز منحصر در 24 تا است و بعد تبعیت کنی از این. من مزخرف میگه این حرفا نیست، ملاک چیه؟ چه تبعیت از این حرفا؟ گاهی از اون حرفا تبعیت میکنم اثر نداره. علاقه مشابهت گفتم آقا تیر برقا بلند دیگه هم بلند، وقتی که از قهرمان شده برگشت میگه تیر برقا برگشتن، این درسته مثلا؟ بله؟ یا زرف الان خواستیم مثال بدتری بزنم شما دیگه تعدیلش کرده اینو نمیگیم، یا یه آدمی که تنومنده مثلا به کوه چیزش بکنیم، تشبیهش بکنیم، نه به یکی از حیوانات تنومنده اهلی مثلا، این که نمیشه اصلا دومی نمیتونیم واردش بشیم، اصلا بیشتر ما رو میخندونه، بله مگر برای طنز باشه. دقت کن همین استعمال غلط گاهی چی میشه؟ درست میشه، داری کتاب طنز میبوسی، باشد بگی تیره برقا اومد و کسی هم نکنه داری یاد تو. لذا کل الملاک، تمام الملاک تو این بس فهم عرفی و عقلا کاملا یه استعمال واحد میتونه الان غلط باشه، بعدا درست باشه، بعدا غلط باشه، بعدا درست باشه. مثلا بفرما و بشین و بتمن، هر کدوم یه جای حالا تو این حرف زیاده، یک هی جلوتر بریم من این بحث عقلا رو بیشتر براتون انشالله باز میکنم، این یه بخشش بود. خب پس وارد فاز استعمال شد، فاز استعمال مسئلهش تفهیم و تفهمه، دغدغه‌اش تفهیم و تفهمه، از اون مخاطب براش مهمه و اثری که در وجود مخاطب به وجود میاد. حالا این اثر گاهی از طریق اون اتفاقاتی که جناب واضح براش به وجود آورده محقق میشه، خیلی از اوقات هم چی؟ از یه طریق
کاری هم واضح استعمال میکنه
فقط بله. بعد یه سری قواعد رو اینجا رعایت کن، مثلا مشابهتی تو کار باشه، مثلا طرف داره میاد، یکی داره میاد میگه بخاری اومد، طرف که طرف اصلا هیچ گرمایی در وجودش، بله یه بار طرف آدم خنکیه کلا دستاش یخ، میگه بخاری اومد، اگه در مقام تمسخر باشه که بخوای تو آتش جهنم بسوزی باز استعمال درسته. همینش میگه یخچال، هم میخوام بگم بستگی داره که شما تو اون مقام آیا ذوق سلیم این استعمال شما رو میپذیره یا نه. ولی اگر طرف هیچ ربطی نداره، هیچ ربطی اصلا نداره، موتور کولر آمد مثلا، این دیگه استعمال غلطه. اینجا دیگه سفاهت کم کم نمایان میشه در چهره کسی که اینطوری میخواد استعمال بکنه. و این مدل استعمالات، استعمالاتی هست که عقلا بهشون وقعی نمینهند، اما وقتی که دنباله میبینید این غرض است، عقلا میخوان به این برسیم. شما اینو مختل کنید دیگه باید کار نداره، اعتراض میکنن بعد یقتون میگیرن، این نباید مختلش. حالا این گاهی با فیما مزعلن اتفاق میفته، گاهی با فیقیل ما مزعلن. عبارت رو ببینید، حالا بعد ببینید، گاهی بعد نور و عقلا بگن این دارای اثره. شب عاشوراست، اون شعر مثلا گودی قتلگاه رو طرف داره میکنه، طرف وایسا نشسته، یعنی این مشکل داره، اون مخاطبه مشکل داره. یعنی نوع عقلا وقتی اینو ببینن میگن نه این مؤثره و درسته و داره کارشون درست انجام میده. معنیش این نیست که بالفعل باید در اون همین الان اثر اتفاق بیفته. نوع عقلا باید این مدل استعمال رو تایید کنن. خیلی جواب مهمی بهتون دادم، کم کم بعد اینو بیشتر روشن کنیم. بله بله، نه نه نه، آره آره، کار نداریم که عمل میکنه، در وجودش به اتفاق بیفته، ولی خودشو محکم بگیره تکون نخوره. معنیش این نیست که ما حتما باید ببینیم که طرف رفت سراغ جنگ و جبهه، نه، نوع عقلا باید این مدل استعمال من را بپذیرند، ذوق سلیم ادبی باید این مدل کار من را بپذیرد، ولو بالفعل آیه قدیم، ولو بالفعل اثر در مثلا اون فرد الان نگذاره. خب الاستعمال حقیقی و مجازی. خب هفت، هفتمین مقدمه است، هنوز وارد مباحث علم اصول به نظر مظفر نشدیم، ولی بعدا بحث دارم میشه. مقدمه هفتم کتابه، به این دقت داشتید، از اول، از اول اوامر تازه مباحث اصولی های مظفر شروع میشه. لذا بعدا ما بپرسیم آقای مظفر چرا اینا رو بردید تو مقدمه، چرا بعضی ها رو نیوردید. استعمال لفظ فی معناه الموضوع موضوع له حقیقتون، استعمال فی ما وضع له بهش میگن استعمال حقیقی، و استعماله فی غیرهی اون غیری که المناسب له مجاز، استعمال در غیر ما وضع اللهی که یه مناسبتی داره، که تو بلاغت میگفتی مناسبت شو کی تأمین میکنه؟ آی جباری؟ آ سید؟ کی تأمین میکنه؟ کی تأمین میکنه؟ کی؟ نه یه عنصریه تو کلام، آی امامی؟ قرینه؟ علیه الرحمه، علیها الرحمه، قرینه با قرینه خیلی مهم بود. بعد قرینه بر خلاف معنای حقیقی بیاری، وگرنه ما معنای حقیقی ازش میفهمیم. و فی غیر المناسب، بگید استعمال فی غیر ما وضع علیه در غیر مناسب غلطون، به هذا امر محل وفاق، نه آی مظفر محل وفاق نیست، استعمال معلوم نیست همه استعمال مجازی رو فی غیر ما وضع علیه بدونن. خب ولکن لهو، خب اینجا که محل وفاق بود معلومه، اینجا که دعوایی نداریم که استعمال مجازی حقیقی معلومه همشون چیه. سکاکی اینجا در همون بلاغت اختلاف داشت، بعدن بعضی استادان مرحوم امام و بعد دیگه خود امام به تصریح با این نظریه که استعمال مجازی فی غیر ما وضع له باشه مخالفت کردن. تو المجاز خوندید یادتونه دیگه، حتما لدا اسد شاکف سلاح مغذفی له لبدن ابوال فلش، ولکن نهو فل خلاف وقع الخلاف، دعوا سر چیه؟ فل استعمال المجازی فی ان صحته هل هی متوقفتون علی ترخیص الواضع، آیا حتما باید واضعی که اسد رو برای شیر وضع کرده بعد من اجازه بده که اسد رو برای رجل به کار ببرم؟ شما بگید با بحث‌های قبلیمون ترخیص واضع میخوایم؟ چرا؟ با بحث‌های قبلیمون بگید واضع فقط در مقام وضع خودشه، خارج از اون هیچ اختیاری نداره، اصلا ربطی به اون نداره، لذا اصلا نیازی به اجازه واضع نداره. هل هي متوقفتون على ترخیص الواضح و ملاحظت العلاقات المذکورت فی علم البیان؟ واضح بگه نه، فقط به همون 24 تا علاقه ای که تو بلاغت گفته شد بیا استعمال مجازی کن. او نه، او ان صحته، که اینو آخوند خیلی خوب بررسی کرده، ان صحته تبعیت، هر استعمالی که با طبع سلیم انسان جور در بیاد درسته. تبعیت تابعه لاستحسان ذوق سلیم، اگه ذوق سلیم اینو خوب بدونه کافیه. فکلما کان المعنى غیر الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له و استحسنه طبع صح استعمال اللفظ فيه و الا فلا. این نظر دوم چی میگه؟ میگه آقا هر وقت که مناسبت داشت معنای اول و معنای دوم، معنای دومی که مجازیه با معنای اول مناسبت داشت، یک و دو طبع و ذوق انسان اونو حسن دانست، استحسنه خوب دونست، صح استعمال اللفظ، دیگه میتونیم استعمال مجازی کنیم و الا فلا، وگرنه نمیتونیم. ملاک اینه، ملاک اینه که اون ذوق سلیم بپذیره، ربط اصلا ما کاری به او علاقات نداریم. ول ارجح، نظر آقای مظفر، القول الثانی، نیازی به تبعیت از واضح و 24 تا نمیدونم یا 12 تا علاقه بلاغت نیست. لانا نجد و صحت استعمال الاسد فی رجل شجاع مجازن، ما میدونیم این درست بدیهیه که میشه اسد در رجل شجاع استعمال کرد. و ان منع منه الواضح، ولو تمام واضح ها و بلغا و اغلای عالم، اغلا نه، ادبیون عالم بگن نه نه از وضع من تبعیت کنم، میگیم شرمنده. این عرفن و طبعا درست. و از اون طرف عدم صحت استعمالی مجازن فی کریه رائحة الفم، شیر معروفه به این که مثلا بوی دهانش بده، حالا فردی هم که بوی دهانش بده اونو تشبیه کنیم به شیر. آقای مظفر میگه ولو علاقه مشابهت اینجا وجود، که علاقه چیه؟ علاقه استعاره است. گفتیم علاقه استعاره چیه دوستان در بلاغت؟ ولو وجود داره، ولی اینجا اغلا میگن و طب میگه این استعمال چیه؟ غلطه، چه استعمالی؟ پس نه اون بالاییه، نه ترخیص واضح مطرد، نه منعکس. یعنی چی مطرد و منعکس نیست؟ یعنی یه جای اجازه میده، طب اجازه نمیده، یه جای اجازه شاید نده ولی طب اجازه میده. کما یمثلون و این رخص الواضح، ولو واضح اجازه بده. و معید و ذالک، معید مهم میداره، میگه آقای مظفر میگه خب میخوام بهتون نشون بدم که واقعا همینطور. معید من چیه؟ تو بسیاری از زبانهای عالم، عربی، انگلیسی، فرانسوی، هرچی، معمولا اینطوره که رجل شجاع به شیر تشبیه، با اینکه ادبای ما و ادبای اونا با هم فرق میکنه، اونم کتاب بلاغت احمد هاشمی رو نخوندن. و معید و ذالک اتفاق اللغات المختلفه غالبا فی المعان المجازیه، اونا هم مثلا صورت زیبا رو به ماه یا خورشید تشبیه میکنن، اونا هم فرد شجاع رو به شیر تشبیه میکنن. فترا فی کل لغتن یعبر عن الرجل شجاع باللفظ الموضوع للاسد، در عربی که اینطوری هست، فارسی هست، در انگلیسی هم هست. و ها کذا، حال این که در همه لغات نمیدونم مضاف فهمو در کل لغات، و ها کذا فی کثیر من المجازات الشائعه عند البشر، بسیاری از مجازهایی که نزد بشر شایعه وضعشون، بله، وضعشون به همین شکل. حالا با این اصطلاح میخواد چی نشون بده؟ تقریر برای اینا، این جمله رو میخواد چی رو ثابت کنه؟ که ملاک طبعه نه وضع. اگر وضع بود که وضع جاهای مختلف با هم فرق میکرد، وضع اینجا و اون 24 تا علاقه بلاغت اینجا ملاک است. منظورش اینه بعضی ها اونها رو به شکل این گفتن که نه، که اونها وضع کردن برای مجاز یه سری علاقات رو، یا به این بیان یا این بیان که شارع واضعی که وضع کرده بعضی لغات را میگوید چی؟ فقط با این شرایط در غیر این استعمال بکن. منظور ایشون توقیفیت، بله، به قول شما واضعه که اون زمان با آقای احمد هاشمی که نبوده یا با تختازانی روزونه. من یعنی که بگیم اون آقای تفتازانی هم داره میگه نه من کشف دارم میکنم از نظر واضح. واضح خیلی یکی نیست که، یعنی عرفی که وضع کرده است میگه در این علاقات فقط استعمال کنم. اما طبعاً گریس داره این فقط میگه من نیازی به ترخیصه، چه اون واضحی که وضع لفظ اول وضع کرده، چه اون کسی که بخواد بگه نه علاقات مجاز منحصره در این ماست، چه اون کسی که ادبی باشه، چه غیره، نیستم در بند اینا نیستم. چرا شما یه ملاک دارم؟ ملاک من در استعمال تفهیم با این مدل نگفتم، مثلا بیشتر بحثشو دیگه گرم کردم، چون بحث مجاز مهمه. مظفر خیلی سریع بود کرد، بدونید این مسئله اثر اون مقاله که خوندم ایشون میفهمد که مسئله من تفهیم و تفهمه، تو تفهیم و تفهم اثر مهمه. اینجا اگر تبع بپذیره کار حل. بله شرط داره تبع بپذیره اون استعمال قایی علاقه بشه. بله مرز استعمال مجازی حقیقی را واضع یا کسی که آشنایی به وضعه میتونه جدا کنه از هم. ولی یه حرف دیگه است، ما که دنبال مرز مجاز و حقیقت نیستیم، ما میخوایم ببینیم که مجوز و مبرر استعمال مجازی من چیست. ایشون میفهمد مجوز استعمال مجازی تو وضع واضح بله نیست. ان شاء الله این رو بیشتر مطالعه کنید. فردا چون میخوام وارد بحث دلالت تابع للاراده بشیم، یه زحمتی بکشید بحث دلالت منطق رو ببینید. در تقریبا اوائل مباحث الفاظ بحث دلالت منطق رو، هم تعریف دلالت رو، هم دلالت عقلی و طبیعی رو، و مخصوصا دلالت وضعی رو، دو سه صفحه است. انشاءالله ببینید که بتونیم با اون بحث انشاءالله جلو بریم. صلوات بفرستید. هیچ فرق نکنید. یوز گفت. هیچ فرق نکنید. بله بله وقت میشه مجازی، میشه مجازی. این بحث کجا میخونه میشه؟ تو بحث صحیح و عام. همین سوالتون نگه دارید، تو بحث صحیح و عام وارد این میشه. اون چیزایی که شعار خودش دخل و تصرف کرده یا خودش بحث کرده، ما برخوردم با اونها چطور؟ آی احمدی هست، آی باقری هست، شما رو آی جباری هست، آی باقری ما شما رو قبلا جای دیگه دیده بودیم قبل این کلاس، خیلی آشنایی شد. آقای جعفرزاده تشریف دارن، آقای عباسی هم هستن، آقای فخار هم هستن، آقای فیاضی هم هستن، آقای قدیمی هم هستن، سید جواد هم هستن، آقای خانی هم هستن، آقای شیربندی هم هستن، و آقای خلیلی هم هستن، آقای امامی و آقای زنده بودی هم هستن. سلام علیکم. احسن، بحث حقیقت شرعی و بعد بحث سیوع هم، اینها توی این بحث دخیله. ممنونم. اما باز همونجا هم با خواهیم گفت که استعمال مجازی حتی اگه